زهرا و از نداد معصومه که تشریف بیارن تو جشنمون و به زندگیمون برکت بدن. و چون خودم مثلا خب لایق نمیدونستم خودمو که این کارت رو تقدیم حضرت کنم، دادمش با آقا سجاد. آقا سجاد انداخت سریع حضرت معصومه. و برای امام زمانم که یادم یه جمله که یادمه پایین کارت دعوت نوشته بودیم که آقا اگه بیایید خیلی خوشحال میشیم. دادم به آقا سجاد، با هم دیگه رفتیم مسجد مقدس جمع کردم و آقا سجاد انداخت توی چاه عریضه و ما هم رفتیم برای مقدمات عروسی سمت شهرمون. آقا سجاد اصرار میکردن که عروسیمون باید یه جایی باشه که کسی به خودش جرأت گناه کردن رو نده و یادم اصرار میکردن که باید عروسیمون تو مهدیه رشت برگزار بشه. من اصلا هیچ مخالفتی نداشتم چون شب میلاد امام زمان بود و برام خیلی قشنگ بودش که تو خونه امام زمان بخوایم مراسم عروسیمون رو برگزار کنیم. و ما دعوتنامه نوشتیم، حتی متن دعوتنامه‌مونم دعوت از امام زمان بود. بعد آخرش برای فامیل نوشته بودیم که تشریف بیارین. شاید یه مهمونی شام فقط بود عروسیمون، یعنی دیگه چیز خاصی نبود. مهدیه رشت مهمون ها اومدن، شاید اون موقع براشون خیلی عجیب بود که حالا ما چرا عروسیمون رو داریم تو مهدیه میگیریم. یه جورایی دورادور به همون حرف و تیکان اینا مینداختن، اما برای خودمون مهم این بودش که یه جایی عروسی بگیریم که واقعا توش هیچ گناهی اتفاق نیفته. و همیشه توی این زندگی ما شرکمونم خدا رو شکر میکنیم، هر وقت یادمون میومد که هیچ گناهی انجام نشد تو عروسیمون همیشه خدا رو شکر میکردیم. حالا یه چیزی که خیلی جالبه اینو بگم که مثلا فقط بابت این میگم که مثلا جوونا اینقدر سخت نگیرن تو زندگیاشون. ما خیلی زندگیمونو آسون شروع کردیم، خیلی آسون گرفتیم تا برامون لذت بخش باشه همه چیز. شاید حالا خیلی ها تعجب کنن، خیلی از شنونده ها برشون عجیب باشن اصلا این حرف من و اصلا این شیوه رو قبول نداشته باشن. جالبه وقتی ما عروسیمون رو گرفتیم برگشتیم قم، چون میخواستیم محل زندگیمون رو قم داشته باشیم، قم تشکیل، یعنی نمیخواستیم تهران بریم چون محل کارشون تهران بودن. خب تهران زندگی کردن برای هم من هم آسرات خیلی سخت بود، اصلا دوست نداشتن تهران ما ساکن بشیم. در نهایت موندیم همینجا همجوار حضرت معصومه. وقتی برگشتیم تازه یک ماه بعد یه خونه اجاره‌ای پیدا کردیم و وسیله‌مون رو خورد خورد تهیه کردیم، چیدیم توش، زندگی دو نفرمون رو شروع کردیم. یعنی یک ماه قشنگ طول کشید. شاید الان جوونا اصلا این کارو نکنه، براشون خیلی مهم باشه که اول یه خونه تازه بخرن، حالا اجاره هم نه، بخرن، همه چی رو تهیه کنن، بعد حالا مثلا مراسم عروسیشون رو برپا کنن. ما همه چیزو ساده گرفتیم و این سادگی هم باعث شد که واقعا لذت ببریم از زندگیمون. یک ماه بعد وسیله همونو قشنگ کم کم خورد خوردی تو خونه اجاره‌ایمون چیدیم. فکر میکنم از مهر ماه سال 88 بود زندگی دو نفرمون شروع شد.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شوم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارمت.
چه زندگی قشنگی رو این زن و شوهر شروع کردن و چقدر دنیا با بودن این آدم ها زیباتر میشه. اما حیف که اونها توی این دنیا خیلی دوام نمیارن. خانم علی پرست و شهید سجاد طاهرنیا لحظه به لحظه با عشق در کنار هم زندگی کردن و یه زندگی زیبا اما خیلی کوتاه رو در کنار هم ساختن.
تا همون موقع هم آقا سجاد دو هفته یه بار می اومدن به حساب قوم، یعنی دو هفته تهران سر کار بودن، یه هفته می اومدن قوم برای حالا استراحت. و اما اکثر وقتا توی این فاصله ها خب شغلشون مأموریتی بود، چون یگان ویژه بودن اکثر میرفتن حالا شمال غرب یا مثلا سیستان، مأموریت خیلی سخت خیلی چیز میرفتن. تا اینکه سال 90 فاطمه رقیه به دنیا اومد. ایشون میگفتن که چون حضرت رقیه رو خیلی دوست داشتن، آقا سر عاشق حضرت رقیه بودن، بعد اصرار میکردن میگفتن که خانم من همیشه دوست داشتم، حالا از زمان مثلا مجردی که یکی خدای دختر به من داد، اسمش مثلا رقیه، اسم حضرت رقیه رو خیلی دوست دارم، مثلا بهشون علاقه دارم، اجازه بده که اسمش بذاریم رقیه. مثلا هیچ نقاط مشترکی توی این قضیه نداشتیم، همیشه بهشون به خنده میگفتم که شما توی این قضیه حق انتخاب نداری، حق مشورت داری، چون در حال سختی برای مادره، مادر باید اسم بچه رو انتخاب کنه. اما باز دلم نمیومد، چون اینقدر آقا سجاد دوست داشتم، همیشه مثلا میخواستم که هر حرفی اون باشه. آقا سجادم دوست نداشت که دل من مثلا ناراضی باشه روی این قضیه. یه روز افتاد پاساژ قدس یه خرید چیزی داشت، محرم فکر کنم بود، اومد خونه، دیدم خیلی خوشحاله، گفت خانم اسمش میذارین فاطمه رقیه. گفتم فاطمه رقیه؟ با خیلی تعجب، فاطمه رقیه من تو این اسمو نشیدم. گفت نه خانم، اسم من خودم دیدم روی بلوز مشکی توی پاساژ نوشته بود فاطمه رقیه و اینا دیگه، به حساب اسمشو گذاشتیم فاطمه رقیه. وقتی خدا فاطمه رقیه رو به ما داد، 6 فروردین 90 به دنیا اومد، برکت زندگیمون خیلی بیشتر شد. آقا سجاد که همیشه دو هفته یه بار مثلا می اومدن قم، یادمه که بعد 7 ماه ماشین خریدن و مسیر هر روز دیگه مسیر قم تهران رو رفت آمد میکردن، مگر اینکه دیگه مأموریت بودن و نمیتونستن بیان. هر روز ساعت 4:30 شاید صبح نزدیک مثلا ساعت 5 اینا راه میافتادن، نماز صبحشون رو میخوندن، راه میافتادن سمت تهران و از اون طرفم 2:30 اینا حرکت میکردن که 4 عصر خونه بودن. 4 عصر میومدن خونه، با اینکه خیلی خسته بودن، یعنی روزی 3 ساعت رانندگی میکردن توی این مسیر، رانندگی میکردن و خیلی سختشون بود. بعدشون هر روز رفت آمد میکردن، میرفتن میومدن، خب به حساب خیلی خسته بودن، 3 ساعت رانندگی در طول روز توی گرما، توی نمیدونم تابستون قم، تو زمستون قم، خب خیلی سخته. اما من یادم که ایشون اصلا توی این 7 سال، یعنی توی این 6 سالی که ایشون رفت آمد میکردن، من یک بار ندیدم که ایشون با عصبانیت بیاد خونه. خیلی لذت میبردین که الان مثلا کنار منه، کنار فاطمه رقیه است. من یه وقتایی مثلا بهش میگفتم که شما رفت آمد سختتونه، مثلا خب الان دیگه کارش یه وقتی دیر تموم میشد، مثلا 7 شب تموم میشد، بهش میگفتم خب دیگه نیا، مثلا بیای یه ساعت 2 ساعت طول میشه تا از اون ترافیک تهران بیای بیرون، بعد 2-3 ساعت بخوابی و به حساب دوباره صبح بلند شی سریع بری، بعد خسته میشی. میگفتش که نه خانم، من وقتی میام مثلا شما رو، فاطمه رو، آیه رو میبینم تو خونه، خیلی آرومم، خیلی آرامش دارم. ترجیح میداد که بیاد کنار خانواده، خیلی براش مهم بود، دوست نداشت که مثلا دور از خانواده باشه.
می نویسم تو رو با جوهره روی کاغذ سفید باورم، تو شدی یه هدیه از جنس بهش، حس عاشقونه یه بالو پرم، حس عاشقونه یه بالو پرم.
از شبکه رادیوی معارف برنامه ی روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و یه بار دیگه خاطره ی خانوم علی پرست، همسر شهید سجاد طاهرنیا رو مرور کردیم. اونم زمانی که دیگه خانم علی پرست بین ما نیست و در 29 بهمن 1402 به شوهر شهیدش پیوست. خوشا به سعادت این زن که همیشه تسلیم بود و صبور. برای شادی روح خودش و همسر شهیدش یک صلوات و یک حمد قرائت بفرماییم. یاد شهدا همیشه در دل ماست و خانواده هاشون بسیار برای ما عزیزن. سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست برای بیان نظرهاتون. تا یه روایت دیگه از خانم علی پرست که به طور ویژه تقدیمتون میشه، خدا نگهدار.
دل آسمون گرفته داره یک نفس میباره، بی تو چشم آینه خیسه، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره، بی تو خونه بیقراره.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر. چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
یا علی مولا، مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا،
منشور امیر،
امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی، امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، او که به دلهای خدا باور بشارت داد، به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند که نترسید و غمگین نباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یه پنجره آفتابی برای شنیدن امواج دریای کلام علوی. بله، اینجا رادیو معارف درگاهی برای تقدیم منشور امیر به دلهای مشتاق شماست. سلام به تک تک شما خوبان. با افتخار و همراه با شما منشور امیر امروز رو میشنم.
علی، 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 علی.
گاهی به چیزی اعتقاد داریم اما باورمونو تو دلمون نگه میداریم و جایی که باطل به جای حق نشسته دست و دلمون میلرزه و جرأت حرف زدن نداریم. اما کم نبودن و نیستن آدمایی که تاوان همراهی با حقیقت و با تبعید و شکنجه و محرومیت پس دادن و به همه تاریخ ثابت میکنن که گاهی بهای حق و حتی با جان باید داد. ابوذر غفاری رحمت الله علیه، یار و یاور همیشگی پیام‌آور رحمت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، از ثابت قدمان راه آزادگیه که کلام و عمل و ایمان قلبیش بازیچه سیاست‌های آلوده هیچ دورانی نشد و صفحه زندگیش تا آخرین نفس صاف و پاک باقی موند. روایت شجاعت و زبان انتقادآمیز این بزرگ مرد آزاده رو که در کلام مولا علی علیه السلام در خطبه 130 نهج البلاغه اومده از زبان استاد جواد محدثی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. اجمالاً بد نیست بدانیم که ابوذر غفاری یکی از صحابه بسیار با ایمان، با اخلاص، پارسا، انقلابی و اهل امر به معروف و نهی از منکر و معترض به ریخت و پاش هایی بود که از سوی دولت مردان آن روز انجام می گرفت که بیت المال رو غارت می کردند و در مسیر منافع شخصی خود و فامیل های خودشون به کار می گرفتند. در دوران خلیفه سوم اعتراض های ابوذر زیاد شد و او رو به شام که قلمرو به حکومت معاویه بود تبعید کردند. اونجا هم زشتکاری های حاکم رو برملا می کرد و از منتقدین معاویه بود، به خصوص در زمینه مسائل مالی و اقتصادی و ریخت و پاش ها و مفاسدی که گرفتارش بودند. معاویه به عثمان گزارش داد که ابوذر در اینجا بلوا میکنه، جوسازی میکنه، مردم رو تحریک میکنه، تبلیغات سوء داره به زعم و عقیده اونها، و عثمان دستور داد که ابوذر رو سوار بر شتر برهنه و بی کجاوهی کن و او رو به مدینه بفرست. خب این مسیر طولانی شام تا مدینه رو با یک شتر بی جهاز و بی کجاوه ابوذر طی کرد و به مدینه که رسید باز هم در حضور عثمان حرفایی زده شد. به هر حال مانده بودن که با ابوذر و زبان تند و تیز و گزنده و انتقادآمیز او چه کنند که نه تطمیع میشه و نه تهدید درش اثر میگذاره و حقایق رو بیان میکنه. آیا او رو بکشن، تبعید کنن، زندان بکنن؟ و نهایتاً تصمیم گرفتن که ابوذر رو تبعید کنن و گفتن از شهر ما برو، برو عراق، برو جای دیگه و هر جا که میخوای انتخاب کن، ولی اینجا نباش. بگو مگوها زیاده، من وارد این جزئیات نمیشم. نهایتاً بدترین جایی که از نظر ابوذر وجود داشت، یعنی ربزه، جایی که دوران قبل از اسلام خودش رو در اونجا سپری کرده بود و خاطرات تلخی هم از اونجا داشت، ابوذر رو به همونجا تبعید کردند. ربزه منطقه‌ای است در شرق مدینه به سمت راهی که از حجاز به عراق میخواد بره. البته الان اثری از اون تبعیدگاه نیست. پیامبر هم فرموده بود که خدا ابوذر را رحمت کند که تنها زندگی میکند و در تنهایی میمیرد و پاره انسانهای بزرگوار هم بر او نماز میخوانند. به هر حال ابوذر رو سوار بر مرکبی کردند بی کجاوه و به تبعیدگاه ربزه فرستادند و دخترش هم همراهش بود. چند سالی در غربت گذراند و سرانجام هم غریبانه و مظلومانه در اون تبعیدگاه جان سپرد و از این جهت ابوذر رو به عنوان شهید ربزه می نامیم. دختر او هنگام مرگ پدر گریه می کرد که من اکنون در این دیار غربت با این جنازه چه کنم؟ که گروهی از راه رسیدند که ابن مسعود بود و کسان دیگر بر جنازه ابوذر نماز خواندند و او رو دفن کردند که مالک اشتر، ابن مسعود، احنف ابن قیس و دیگران بودند و وفات ابوذر در سال 31 یا 32 هجری بود. این اجمالی از شخصیت ابوذر که یار پیامبر و حضرت علی علیه السلام بود.
انا عشاقك يا حيدر نهو الخير ولا نهو الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر.
اندام نحیف و استخوانای تراشیده و زخم خورده این پیر مرد آزاده گواه دوستی همیشگی و صادقانش با رسول خدا و جانشین برحقش مولا علی علیه السلامه که حضرت وقت تبعید ابوذر به ربزه به ایشان می‌فرمایند.
حضرت می‌فرماید یا ابوذر انک غضبت لله فرج و من غضبت له. ای ابوذر، تو به خاطر خدا خشم گرفتی و غضب کردی، بنابراین امیدت هم به کسی باشه که به خاطر او غضب کردی، یعنی اخلاص تو در این موضع گیری و رعایت خواسته و پسند خدا در این خشمی که بر متخلفان و خطاکاران گرفتی، این موضع باید سبب بشه که پیوسته امید تو هم به کسی باشه که انگیزه تو جلب رضای او بوده، یعنی رضای خدا. ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک. این گروه و جمعیت بر دنیای خودشان بر تو ترسیدند و تو از اونها بر دین خودت ترسیدی، یعنی دغدغه تو دین تو و ارزش‌های دینی تو بود و دغدغه اونها دنیا و ثروت‌ها و انباشته‌های مالی که تو جزو معترضان به سیاست‌های تبعیزامیز و قارتگرانه مالی اونها بودی. فترک فی عیدی هم ما خافوک علیه وحرب من هم به ما خفتهم علیه. آنچرا که اونها نسبت به اون بر تو ترسان بودن، یعنی دنیا، تو اون رو رها کن بگذار مال خودشون، ولی آنچرا که تو از اونها نسبت به آن بیم داشتی، یعنی دینت، برای حفظ دینت دست به این کارها میزدی و انتقاد میکردی، نهی از منکر میگردی، دین خودت رو بردار و با خودت برو، این دنیا رو برای اینها بگذار و دینت رو بردار و به سلامت ببر. و ما احوجهم الی ما منعتهم و ما اغناک اما منعوک. آنچرا که اینها در اختیار دارند و نسبت به اون از تو بیم داشتن، یعنی دنیاشون، و تو چقدر از اون بی‌نیازی، یعنی تو اصلا نیازی به دنیای اینها نداری و اینها چقدر به اون دینی که تو برای حفظ اون این مرارت ها و سختی ها رو تحمل کردی، اینها به این دین و آینده و عاقبت و آخرت نیازمند هستند. و ستعلم من رابه و غدن، و به زودی خواهی دانست فردای قیامت که چه کسی سود برده و الاکثر حسدن، و چه کسی بیشترین حسود رو داره، یعنی کسی مثل تو که در قیامت به خاطر پاکدامنی، به خاطر تقوا، به خاطر عمل به وظیفه این راه رو طی کرده، عنایت خدا قرار میگیره و به مقاماتی خواهد رسید و اون وقت مورد غبطه کسانی قرار خواهد گرفت که به مقام معنوی و بلند ابوذر در قیامت آشنا میشن. اون وقت خواهند دید که اونها فریب خوردند، اونها زیان کردند و سود رو تو بردی. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، روشن شود که از من و تو هر دو مرد کیست. ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقن ثم اتق الله لجعل الله له منها مخرجا. اگر آسمان ها و زمین ها بر یک بنده رتق باشند، بسته شده باشند، ولی این بنده تقوای الهی رو پیشه کنه، خداوند برای او گشایش و راه خروجی قرار میده. از این طرف نکته‌ای رو حضرت یادآور میشن که اینکه کسی به تبعیدگاه بیفته یا کسی در جایگاه دولت مردان به پول و پلهی برسه، در مقابل تقدیر الهی نه این تبعید و نه اون ریاست و پست هیچ کدام کارساز نیست. لا یؤنسنک الا الحق و لا یوهشنک الا الباطل. توصیه دیگریست به ابوذری که به تبعیدگاه میره: ای ابوذر، در این دورانی که در تبعیدگاه به سر خواهی برد، چیزی جز حق مأنوس و انیس و همدم تو نباشه و چیزی جز باطل تو رو به وحشت نیاوره. یعنی در تبعیدگاه ربزه هم انس و الفت و همدمی تو با حق باشه و در اونجا هم از چیزی به اسم باطل و بیراهه فرار کن و گریزان باش. اگر تو دنیای اینها رو دوست داشتی، دنیای اینها رو قبول می‌کردی، اینها تو رو دوست داشتن، و اگر تو از دنیای اینها چیزی پاره‌ای برمی‌گرفتی، اینها تو رو ایمن می‌ساختن. به همین جهت تو دچار مبغوضیت و ناامنی شدی از دیدگاه این دستگاه حاکمه‌ای که بر پایه تبعیض و سوء استفاده قرار گرفته.
و خدا کیست آشنای علی؟ کیمیا چیست خاک پای علی؟ هرچه میخواهی از علی به طلب، که ندارد کران سخای علی، که ندارد کران سخای علی.
سهم ما را از یاوری یاورانت، صداقت، استقامت، زبانی گویا و دلی شجاع قرار ده. آمین. تا یه منشور امیر دیگه، حق یارتون.
یا علی، یا علی، یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا، علی، علی یا علی، علی یا علی.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما همراهان خوب رادیو معارف، شنوندگان بزرگواری که در این لحظه زمزم احکام رو انتخاب کردید. مهمان ارجمند ما در قسمت ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستند. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب وحیدپور، در بحث موضوع شناسی گناهان با توضیحات حضرت عالی رسیدیم به پرده‌دری و افشای سر دیگران که فرمودید این کار حرام است و نباید انجام بگیره. منتها گاهی پیش میاد در مقام مشورت گرفتن یا مشورت دادن به ناچار باید بعضی از این اسرار و ناگفته ها گفته بشه، یا حتی کسی میخواد بره جایی در دستگاهی، وزارتخانه‌ای، اداره‌ای، شغلی رو، منصبی رو به دست بیاره، در بارش تحقیقات میرن و ممکنه یک سری این شخص داشته باشه که در این گونه موارد اون شخص تحقیق کننده از این آقا میخواد که حتما این موارد رو بگه. حالا سوال این است که آیا گفتن این موارد و افشای سر دیگران در این مصادیق آیا از نظر شرعی گناه محسوب میشه یا نه؟
ببینید، حلال و حرام سر مرزه و گاهی انسان واقعاً اگر دقت نکنه ممکن است با یک لغزش کوتاه بیفته اون طرف مرز و مرتکب حرام بشه. یکی از مواردش مشورت، یعنی وقتی میان خدمت جناب عالی، فرض کن راجب خواستگاری، اصلا خانواده عروس آمدن تحقیق کنن راجب اون آقا. خب از طرفی شما میگید که من باید مشاور امین باشم، باید امانت رو حفظ کنم، یعنی اینا وقتی میان به من اطمینان میکنند، من اگر نگم و این آقا بده میدونم آدم فلانیه، چنینه چنانه، نگم اینا برن ازدواج کنن بیچاره میشن، اینجا باید بگی. اما چی رو باید بگی، چی رو نباید بگی، این نکته مهم میشه. اون چیزی رو که باید بگی لازمه باید بگی، اصلا واجبه، نه اینکه حلاله، اصلا باید بگی. فرض کن این پسر معتاده، خانواده عروس نمیدونن، من نگم این میشه افشای سر، باید بگی. چرا؟ چون اعتیاد دخالت داره تو سعادت اینها، تو خوشبختی اینها، تو زندگی اینها. شما رو اطمینان از حرام و حلال ببینید، یعنی این حرامه، اون واجبه، حتی نه حلاله، واجبه. بله. یا اون مثالی که شما زدید، بله کار مهمی است، اومدن تحقیق، شخصی است میخواد پستی رو احراز بکنه، منصبی رو بهش بدن، استخدام بشه، اونم یه پست مهمی، بعد من هر چه که راجب اون میدونم، آخه اونام که میان تحقیقای همینطوره، میگن هر چی راجب این آقا میدونید بگید. نه، این حرف درستی نیست. من هر چی که میدونم لازم نیست بگم. اون چه که مهمه، فرض کن تو استخدام